دا دې درته وړاندې کوي هغه سب ستړی مشي.
تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد حمله شب گذشته بر خانه یک وکیل بولشیجرگک که در آن اطفال هم شامل قربانیان میباشند. بحث‌ها روی بحران سوریه در ملل متحد و مطالب دیگر. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از جعفر احمدی میشنوید.
معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان مکتوب ارسال شده از سوی لوی سارنوالی به این اداره را در تضاد با قانون می داند. وزیر دفاع آلمان از ادامه کمک های کشورش با افغانستان اطمینان داد و ICRC می گوید روند تخلیه شرق حلب سوریه ظرف چند ساعت آینده تکمیل خواهد شد. سلام، خوش آمدید. دفتر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید مکتوب ارسال شده از سوی لوی سارنوالی به آنها در تضاد با قانون است و آن را بروز شنبه مسترد خواهند کرد. در این مکتوب آمده که به خاطر درج شکایت از سوی احمد اشچی والی پیشین جوزجان، خود جنرال دوستم و یا وکیل مدافع او به هدف پاسخگویی به لوی سارنوالی حاضر شود. عنایت الله بابر فرهمن رئیس دفتر آقای دوستم امروز بر رادیو آزادی در این مورد گفت
این مکتوب غیر قانونی می دانیم، مسترد می سازیم، ولی که اگر این مسئله بسیار زیاد دامن زده شود ما از عواقب از این نگران هستیم.
احمد اشچی دوستم و افرادش را به شکنجه و بدرفتاری جنسی با او متهم کرده، اما دفتر آقای دوستم این ادعا را بی اساس خوانده است. وزیر دفاع آلمان هنگام دیدار از افغانستان گفت که کشورش به کمک‌های خود با این کشور ادامه می‌دهد. اورزولا فون در لاین امروز در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد بلخ شد. عبدالقهار آرام مسئول مطبوعاتی قل اردوی 209 شاهین در این مورد گفت
وزیر دفاع آلمان از همکاری های گذشته هم یادآوری کرده و تعهد سپردن که در آینده هم در امی همکاری هم ممید واقع شوند و نیروهای امنیتی افغان بخصوص شمال اونا کمک همکاری کنند.
جزئیات بیشتر در همین مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان میگوید بیش از 1,000,000 مهاجر برگشته به کشور نیاز فوری به سرپناه دارند. رئیس جمهور غنی امروز در کابل در این باره به خبرنگاران گفت
زیاده از 1,000,000 هموطنان ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است.
آقای غنی افزود که قرار است هزاران خانه برای این مهاجران ساخته شود.
رادیو آزادی.
روند انتقال غیرنظامیان و شورشیان متباقی از شرق حلب سوریه به جای دیگر ظرف چند ساعت آینده تکمیل خواهد شد. این را انگی صدکی سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ ابراز کرده است. او افزود که چند هزار نفر امروز توسط سرویس ها و موترهای کوچک انتقال داده خواهند شد. مراسم خاک سپاری سفیر روسیه در ترکیه که در این هفته کشته شد، مانند خاک سپاری یک قهرمان در کشورش برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنار تابوت اندری کارلوف گل گذاشت. رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه گفت که یاد کارلوف همیشه جاودان میماند. کارلوف بروز دوشنبه در یک نمایشگاه هنری در انقره از سوی یک مرد به ضرب گلوله کشته شد. رئیس جمهور ایران امروز با رئیس جمهور قزاقستان روی همکاری دو کشور در بخش‌های تجارت و سرمایه گذاری، حمل و نقل و زراعت بحث کرد. حسن روحانی و نور سلطان نظربایف در آستانه پایتخت قزاقستان با هم دیدار کردند. نظربایف گفت که در جریان بحث‌ها همکاری میان ایران و سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصاد اروپا آسیا نیز مورد تمرکز قرار گرفت. رئیس جمهور ایران پس از دیدار از ارمنستان به قزاقستان رسید. از همراهیتان تشکر. این خبرها و بیشتر از اینها در صفحه اینترنت ما هم قابل خواندن و شنیدن هستند. آدرس ماست www.azadiradio.com. در ادامه این مجله خبری با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در حمله شب گذشته بر خانه عضو ولسی جرگه چندین نفر به شمول اطفال کشته شدند. یک مقام امنیتی میگوید
در میان شهیدان دو تن از نواسه های وکیل صاحب محترم هستند، یک برادرزاده شان شامل است و دو تن محافظین شان.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که ایجاد یک نظام عادل خواسته همه مردم است. وزیر دفاع آلمان در یک سفر قبلا اعلان نشده به مزار شریف رسید. یک مقام نظامی در بلخ گفت
وزیر دفاع آلمان از همکاری های گذشته هم یادآوری کرده و تعهد سپردن که در آینده هم در همی همکاری ها ممید واقع شوند.
ولسی جرگه بر تعیین نامزد وزیران نو به وزارت هایی که توسط سرپرست اداره می شوند تاکید می کند. یک عضو ولسی جرگه اشار داشت
وزارت هایی که با سرپرست اداره می شوند در حقیقت عمل کردشان و فعالیتشان می تونه بسیار ضعیف باشه، باید دولت توجه کنه.
دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید از آدرس لوی سارنوالی مکتوبی را به دست آورده است. مقامات جرمنی برای معلومات در مورد مظنون حادثه حمله بر بازار کریسمس در شهر برلین 100,000 یورو جایزه تعیین کردند. سازمان ملل متحد یک هیئتی را برای بررسی حالات بشری در سوریه موظف ساخته است. سخنگوی قماندانی امنی کابل میگوید در حمله مسلحانه بر خانه معلم میرولی عضو ولسی جرگه 8 تن کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشتند. بصیر مجاهد به رادیو آزادی اظهار داشت این حمله شام روز چهارشنبه آغاز شد تا ساعت 3 شب دوام کرد. اعضای خانواده میرولی و برخی شاهدان رویداد میگویند در میان کشته شده ها حفیظ الله بارکزی پسر عبید الله بارکزی عضو ولسی جرگه، دو نواسه، یک برادرزاده، دو محافظ معلم میرولی و دو فرد دیگر شاملند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
مسئولان امنیتی کابل میگویند سه مهاجم مسلح حوالی ساعت 6 شام روز چهارشنبه بر منظر معلم میرولی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه در منطقه خوشحالخان حمله کردند. به گفته مسئولان پلیس در این رویداد تلفات بر خانواده این عضو ولسی جرگه وارد شده است. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت در این رویداد 8 تن کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. آقای مجاهد میگوید پس از این حمله نیروهای امنیتی به ساحه رسیدند و پس از کشته شدن مهاجمان ساعت 3 شب این حمله به پایان رسید.
6 شب گذشته تعداد 3 تن پروستان و انجام یک عملی تهاجمی بالای منزل محترم معلم میرولی خان نماینده مردم هلمند در شورای ملی حمله نمودند که در نتیجه این حمله وحشیانه تعداد 8 تن از هموطنان ما جام شهادت نوشیدند و تعداد 6 تن مجروح گردیدند. در میان شهیدان دو تن از نواسه های وکیل صاحب محترم هستند، یک برادرزاده شان شامل است و دو تن محافظین شان و پسر ارشد جناب وکیل صاحب عبیدالله بارکزی نیز شامل شهدا هستند.
سخنگوی قماندان امنی کابل همچنان میگوید نیروهای امنیتی توانستند با رسیدن به ساحه 18 تن از گیرماندگان را به ساحه امن انتقال دهند. مسئولان امنیتی میگویند در این رویداد به شمول معلم میرولی و خانمش 4 فرد ملکی دیگر نیز زخمی شدند. از سوی دیگر شماره از اعضای خانواده معلم میرولی و شاهدان رویداد میگویند حمله زمانی صورت گرفت که آقای میرولی همراه با مهمانان در خانه نشسته بود. امان الله یکی از اعضای خانواده میرولی خان در این باره بر رادیو آزادی گفت در این حمله دو نواسه وکیل صاحب میرولی خان شهید شده و یک پسر وکیل صاحب عبید الله بارکزی شهید شده و خود وکیل صاحب میرولی خان زخمی شده است. باشنده های محل میگویند این رویداد آنان را ترسانده بود و شب را بدون خواب سپری کردند. شفیق الله و عبید الله دو تن از شاهدان رویداد در این باره میگویند
زده خورد بسیار زیاد بود، صدای شلیک فیر کلاشینکو بود، از هر طرف فیر می آمد، باز یک دو دقیقه آرام می شد، دو دقیقه بود باز فیر می شد، همگی ترسنده و تیت پراگنده شدم. خودم به بام برآمدم، دیدم که زده خورد زیاد از مرمی هر طرف فیر می شد، صدا و سر صدا زیاد از پاد داخل رفت.
تا 9 بجه 10 بجه بسیار شدید جنگ روان بود، فشارهای قوی بود. باز تا 4 بجه را یک کش مانده بود و را اوزی امنیت و دیگه قوای امنیتی که آمدن از بین بود.
طالبان مصالحه این حمله را بر دوش گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رسانه ها گفته است در یک نشست مهم امنیتی مقام های هلمند حمله کردند و به کسانی که در این نشست حضور داشتند تلفات را وارد کردند. این اولین باری نیست که مهاجمان مصالحه بر یک عضو پلیسی جرگه حمله می کنند. چند ماه پیش شیرولی وردک یک عضو پلیسی جرگه در نتیجه یک انفجار ماین که در برابر منزلش صورت گرفت کشته شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید ایجاد یک نظام عادل هدف اساسی حکومت است. آقای غنی روز پنجشنبه در نشست سپاسگزاری از خدمات وزارت شهرسازی و مسکن پولهایی را که از باشنده های مکرویان چارم به گونه غیرقانونی اخذ شده بود دوباره برای آنها سپرد. در این حال سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی میگوید در این پروژه 107 میلیون افغانی از مردم به گونه غیرقانونی گرفته شده بود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید بر بنیاد یک نظام عادل مشکلات میان مردم و حکومت کاهش می‌یابد و ایجاد چنین یک نظام هدف اساسی حکومت است. آقای غنی روز پنجشنبه در نشست سپاسگزاری از خدمات وزارت شهرسازی و مسکن گفت مسترد کردن پولهای اضافی این پروژه برای مردم روابط میان ملت و دولت را تقویت می‌کند. در این نشست آقای غنی میلیون‌ها افغانی پولهایی که به صورت غیرقانونی از باشنده‌های مکرریان چهارم اخذ شده بود برای آنها مسترد کرد.
امروز روز اعاده 107 میلیون افغانی نیست. امروز روز اعاده حیثیت و قرارداد بین دولت و ملت است. هدف اساسی ما که امروز یک نمونه شد و احکام دین مبین اسلام است تأمین عدالت. او هر چیره چه عدالتی لمشکلات نواتلش. نو یو عادل نظام جولول اموگوتس و اساسی هدف.
از سوی هم وزارت شهرسازی میگوید در امار 7 بلاک در مکرریان چهارم فساد گسترده صورت گرفته و 107 میلیون افغانی به گونه غیرقانونی از مالکین آپارتمان ها گرفته شده بود. این پروژه از سوی سکتور خصوصی در ساحه مکرریان چهارم شهر کابل امار گردیده اما تاکنون برای شماری از مالکین آن قباله شرعی داده نشده است. کار امار این پروژه که حدود 300 آپارتمان دارد در سال 1388 خورشیدی آغاز شده بود. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی میگوید پس از شکایت پیهم مردم در این مورد تحقیقات آغاز گردید و بررسی ها نشان داد که در این پروژه فساد گسترده صورت گرفته است. وی همچنان گفت وزارت شهرسازی در راستای مبارزه با فساد گام های وسیع برداشته است.
مبارزه با فساد اداری همیشه در سرخط اهداف کاری من قرار داشته و از هیچ کوششی برای اعمال حکومتداری خوب و حمایت از مطالبات قانونی مردم شرافتمندی خویش در عرصه‌های کاری مرتبط دریغ نخواهم کرد.
از سوی هم شماری از باشنده های مکرریان شهر کابل از این اقدام حکومت استقبال کردند. میگویند مقامات پیشین حکومتی و سکتور خصوصی از مجبوریت های آنها سوء استفاده کرده و حدود 250 هزار افغانی در هر آپارتمان از آنان به گونه غیر قانونی اخذ کردند. آنان از این اقدام حکومت ستایش کردند. میگویند که در زمینه مبارزه با فساد باید تلاش های جدیدتر صورت گیرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزیر دفاع آلمان در یک سفر قبلا اعلان ناشده به شمال افغانستان روی ادامه همکاری های نظامی آلمان به افغانستان تاکید کرد. او در دیدار با جنرال مومند کتوازی، قمندان قلوردی 209 شاهین در شمال گفته است که آلمان ضمن آموزش نیروهای امنیتی افغان با کمک هایش در بخش هوایی نیز ادامه خواهد داد. مجیب رحمان حبیبزای از مزار شریف گزارش می دهد.
ورزولا وان دیلاین وزیر دفاع آلمان در یک سفر نابهنگام به روز پنج شنبه وارد شمال افغانستان شده است. مقامات قول اردوی 209 شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هدف اساسی سفر خانم دیلاین بازدید از نیروهای آلمانی مستقر در کمپ مارمول شهر مزار شریف به مناسبت سال نوی میلادی می باشد. وزیر دفاع آلمان ضمن دیدار از نظامیان آن کشور در افغانستان با مقامات ارشد امنیتی زون شمال نیز دیدار کرده است. عبدالقهار آرام مسئول مطبوعات قول اردوی 209 شاهین میگوید که خانم دیلاین در دیدار با جنرال مومند کتوازی، قمندان این قول اردو روی تقویت هرچی بیشتر نظامیان افغان و ادامه کمک های نظامی آلمان به این کشور تاکید کرده است.
پای آلمان از همکاری های گذشته هم یادآوری کرده و تعهد سپردن که در آینده هم درمی همکاری ها ممید واقع شوند و نیروهای امنیتی افغان بخصوص شمال اونا کمک همکاری کنند.
آرام میگوید که همکنون صدها نیروی آلمانی مستقر در کمپ مارمول مزار شریف سرگرم آموزش نیروهای نظامی افغان و مشوره دهی به آنان جهت تامین امنیت در شمال کشور هستند. با گفته مقامات قول اردوی 209 شاهین در بعضی از موارد جدی امنیتی این نیروها مشترکاً با سربازان افغان عملیات نظامی هوایی را رهبری می کنند.
نیروهای آلمانی نه تنها در بخش پیشبرد تعلیم و تربیت آموزش مشوره دهی با ما همکاری میکنند، بلکه در بخش‌های هوایی هم ضرورت میباشد. نیروهای قلوردی 209 شاهین و در مجموع نیروهای امنیتی افغان در شمال همکاری میکنند.
در حال خانم فورزلا وان دیلاین وزیر دفاع آلمان طی یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد شهر مزار شریف در شمال افغانستان شده است که حدود دو ماه پیش کنسولگری آلمان در مزار شریف مورد حمله توریستی قرار گرفته و کاملا از بین رفت. در اثر این حمله 8 فرد ملکی کشته و نزدیک به 100 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت این رویداد خونین را طالبان مسلح بر عهده گرفتند.
رادیو آزادی.
مسئولان در دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان تایید می کنند که یک مکتوب را از آدرس لوی سارنوالی به دست آوردند. رئیس دفتر عبدالرشید دوستم روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که صدور این مکتوب خلاف قانون است و آن را مسترد می کنند. از سوی هم لوی سارنوالی افغانستان می گوید که هیئت این اداره در این مورد کار می کند و پس از تکمیل شدن بررسی های آنان در این مورد تصمیم خواهند گرفت. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که شام روز چهارشنبه یک مکتوب از ریاست امنیت داخلی و خارجی لوی سارنوالی به آدرس معاون اول رسیده است. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر عبدالرشید دوستم روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی فرستادن چنین مکتوب را خلاف قانون اساسی افغانستان دانست. این که در این مکتوب چی نوشته شده است آقای فرهمند چنین میگوید:
خب در مکتوب طوری آمده که احمد ایشچی شکایتی را درج کرده و چند دلیل را آورده. از این لحاظ باید جناب معاون صاحب شما و یا وکیل مدافعتان حاضر شوند تا در مقابل ادعای شخص جوابگو باشیم.
آقای فرهمند گفت که این مکتوب را روزشن بعد دوباره مسترد می کنند. قانون اساسی افغانستان درباره محاکمه معاونان رئیس جمهور وضاحت ندارد. در ماده 69 این قانون تنها درباره رئیس جمهور آمده است که اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می تواند. پیش از این یک منبع حکومتی به شرط افشا نشدن نامش برای رادیو آزادی گفته بود که این موضوع و فرستادن مکتوب به آدرس معاون اول ریاست جمهوری در شورای امنیت ملی افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفته است. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ادعا کرده است که جنرال عبدالرشید دوستم او را ربوده بود و وی را مورد آزار اذیت جنسی قرار داده است. تا هنوز معلوم نیست که آیا دوستم با این تحقیقات لوی سارنوالی افغانستان همکاری خواهد کرد یا نه و در صورت حاضر نشدن وی اقدام بعدی چی خواهد بود. همین پرسش را از جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان پرسیدم. وی خواستار همکاری معاون اول ریاست جمهوری برای تکمیل شدن پروسه تحقیق شد. آقای رسولی بار دیگر اطمینان داد که این قضیه به گونه شفاف، بی‌طرفانه و در روشنایی قانون بررسی خواهد شد. به گفته وی پس از جمع‌آوری اسناد و شواهد هیئت مضاف مطابق قانون در این مورد تصمیم اتخاذ خواهد کرد.
اجازه بدن برای هیئت تحقیق تا هیئت ما به درستی بتونه کار خود انجام بده و همچنان از پیش‌داوری ها که میتونه پروسه تحقیق با چالش بکشونه خودداری بورزن.
هنوز صحت این اتهامات روشن نشده است و با تکمیل شدن کار هیئت لویسارنوالی این موضوع روشن خواهد شد. سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان میگوید اگر اتهامهای صورت گرفته بر معاون اول رئیس جمهور ثابت شود، جنرال دوستم بر اساس قانون از وظیفه برکنار خواهد شد.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
هیئت اداری ولی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا هرچی زودتر نامزد وزرا را برای وزارت هایی که از سوی سرپرستان اداره می شوند معرفی کند. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه این سخنان را روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد و اظهار داشت حکومت باید با توجه به وضعیت کنونی این کشور به مشکل سرپرستان در شمار از وزارتخانه ها خاتمه دهد. از سوی هم جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در این مورد به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای این است که هر چه زودتر به جای سرپرستان نامزد وزیران از سوی حکومت وحدت ملی معرفی گردد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید کارکردها در وزارت‌هایی که از سوی سرپرستان اداره می‌شود کم رنگ بوده و حکومت باید به این موضوع رسیدگی کند. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت با در نظر داشته وضعیت کنونی این کشور باید هر چه زودتر به مسئله سرپرستی وزارتخانه‌ها نقطه پایان بگذارد.
ما خواست‌های خود بارها تکرار کردیم. وزارت‌هایی که با سرپرست اداره می‌شوند در حقیقت عمل کردشان و فعالیتشان میتونه بسیار ضعیف باشه. باید دولت توجه کنه، ریاست جمهوری توجه کنه، هر چیز زودتر برای این وزارت ها افراد مناسبی را پیشنهاد کنه برای شورا رای بگیرن و رسما به عنوان وزیر بستر خدمت واقع شوند.
آقای غفاری همچنان گفت ولسی جرگه چندین مرتبه از حکومت خواست تا به مسئله سرپرست وزرا توجه جدی کند، اما به گفته وی تا کنون در این عرصه از سوی حکومت کدام اقدام صورت نگرفته است. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که همکنون وزارت‌های معدن و پترولیم، سرحدات و قبایل و اعداد و فرهنگ از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شود. این در حالی است که حدود یکونی ماه قبل نیز وزیران خارجه، فواید عامه، کار امور اجتماعی، ترانسپورت، معارف، تحصیلات عالی و مبارزه با مواد مخدر با دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند. از سوی هم ریاست اجرایه میگوید تلاش ها بر این است تا به مسئله سرپرستان در وزارتخانه ها نقطه پایان گذاشته شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت تلاش می نماید تا هر چه زودتر افراد با تجربه و نخبه را به عنوان نامزدان برای وزارتخانه هایی که از سوی سرپرستان اداره می شود معرفی کند.
پایان بخشیدن به سلسله سرپرستی بر وزارتخانه های حکومت یک بحث اصلی است که به سطح حکومت مطرح است. تلاش بری است تا به زودترین فرصت اشخاص مناسب با تجربه و پرکار به این وزارتخانه معرفی شوند تا بالاخره کارا به نحوی بهتر پیش برند.
در همین حال شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی بدین باورند که دوام سرپرستی در وزارتخانه ها در کنار مشکلات دیگر با اعتبار حکومت نیز صدمه رسانیده است. یونس فکور یک تن از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی مشکل سرپرستی وجود داشته و اگر حکومت در این مسئله به موقع اقدام نکند به گفته وی این موضوع به اعتمادی مردم بر حکومت را بیشتر خواهد ساخت.
Israel has many friends and allies.
Human rights to defend. Human rights to defend. Российская Федерация неизменно сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes
this opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام‌های جرمنی جایزه 100,000 یورو را برای پیدا کردن مرد تونسی تعیین کردند که متهم به راه‌اندازی حمله اخیر برلین است. سالنوالی فدرالی جرمنی این مرد را انیس امیری از تونس شناسایی کرده که گفته می‌شود پیش از این نیز تحت تعقیب پلیس قرار داشت. حمله روز دوشنبه در شهر بلین 12 کشته و 48 زخمی به جا گذاشت. فرشتنگاه گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در همین مورد پیشکش میکند.
مقام های جرمنی جایزه 100 هزار یورو را برای کسی میدهند که در مورد مرد تونسی مزنون عمله اخیر برلین معلومات ارائه کند. سارنولی فدرال جرمنی با انتشار دو عکس مربوط به یک جوان تونسی که انیس امیری نام دارد جایزه مبلغ 100 هزار یورو را برای یافتن او تعیین کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی سارنولی جرمنی نشر شده است، مزنون تونسی را 24 ساله خوانده و از مردم خواسته است در صورت هر نوع اطلاع در مورد این شخص پلیس را آگاه سازند. در این اعلامیه گفته شده است که انیس امیری پیش از این نیز به عنوان مزنون احتمالی تحت نظر قرار داشت. سارنولی جرمنی در مورد مشخصات امیری معلومات داده است. گزارش ها می رسانند که اسناد شناسایی این مرد از سوی پلیس در کابین لوری یافت شده که توسط آن عمله دوشنبه گذشته در برلین صورت گرفت. انیس امیری متهم است که لوری را قصداً به سوی جمعیت از مردمی که در بازار کریسمس بودند حرکت داد که در نتیجه آن 12 تن کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. رالف یگر وزیر داخلی ایالات نوردراین وستفالن جرمنی روز گذشته در صحبت با رسانه ها در مورد مرد تونسی مزنون به عمله برلین گفت:
"Zum Tatverdächtigen selbst kann ich Ihnen folgende Informationen geben.
در مورد مزنون می توانم معلومات بدهم که جای اصلی بود و باش و از فوریه 2016 بدین سو برلین بود و بر اساس اطلاعاتی که در دست داریم او به تازگی به نوردراین وستفالن آمده بود و نهادهای امنیتی اطلاعات در مورد این مرد را با مرکز مبارزه با تروریسم شریک ساخته است.
وبسایت اعماق وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به روز سه‌شنبه گفت یک سرباز داعش عملیات برلین را انجام داده و شهروندان کشورهای ائتلاف را هدف قرار داده است. پیش از این یک مرد پاکستانی به ذهن دست داشتن در حمله برلین دستگیر شده بود، اما بنابر نداشتن شواهد علیه او از سوی پلیس رها گردید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ملل متحد برای محاکمه مسئولان جرایم جنگی در جنگ 6 ساله سوریه نخستین گام را برداشته، تعیین هیئت را فیصله کرد تا دلایل، اسناد و شواهد در ارتباط به جرایم جنگی در این کشور را جمع‌آوری نماید. در این مورد مقیم نائب گزارش دارد که با هم میشنویم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز تعیین آیتی را برای جمع‌آوری دلایل، اسناد و شواهد جرایم جنگی در سوریه فیصله کرد. این اولین گام برای محاکمه مسئولان جرایم جنگی در نزاع 6 ساله سوریه به شمار می‌رود. سخنگویان سازمان ملل متحد نتایج رأی‌گیری اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد را چنین اعلان کرد:
همه هیئت را تایید می‌کنند که رأی‌ها به طور دقیق در مانیتور
نتایج رای گیری نشان می دهند که 105 کشور رای موافق، 15 کشور رای مخالف و 52 کشور دیگر از ارائه رایشان خودداری کردند.
58 کشور به شمول امریکا، فرانسه، بریتانیا، جرمنی، عربستان سعودی، ترکیه و قطر از طرح پیشنهادی این میکانیزم که از سوی نماینده کشور لختنشتاین ارائه شده حمایت کردند. سوریه و روسیه مخالفت شدید خود را در برابر این طرح نشان دادن و چین هم رای منفی داد. این هیئت با کمیسیون سازمان ملل متحد که چندین بار از بی‌رحمی های جنگ سوریه گزارش ارائه کرده همکاری نزدیک خواهد داشت. در نتیجه جنگ 6 ساله سوریه 310 هزار نفر کشته شدند. این نهاد مدنی اسناد، شواهد، عکس و فیلم های ویدیویی را به این هدف جمع‌آوری می کند که امکان دارد روزی از آنها من حیث سند در محاکمه استفاده شوند. کریستینا ویان ویزیر سفیر کشور لختنشتاین در سازمان ملل متحد در سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت این فیصله درباره برخورد قانونی با مسئولان جرایم جنگی سوریه جای تلاش های ناکام شورای امنیت سازمان ملل متحد را می گیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2014 میلادی تقاضا کرده بود که محکمه بین‌المللی جرایم جنگی باید مسئولیت محاکمه این گونه جرایم در سوریه را به عهده بگیرد. اما روسیه که یکی از کشورهای مهم حمایت کننده سوریه به شمار می رود و همچنین چین جلوی این تقاضا را گرفتند.
در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.